الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، هر کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زن چاستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنا فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده ره روی که عمل برمجاز کرد. ای کب که خوش خرام چه خوش میردی بیست، غره مشو که گربه عابد نماز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ آفرین، حرف خوب اینجوری بزن. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، با هنگ بازگشت به راه حجاز کرد. من آقا خیلی در شک بودم که این بحث رو بکنم یا نکنم، ولی به هر حال با دستور بعضی از دوستانم که ما بندشون هستیم این بحث رو کرد. خلاصش رو امشب میگم تا اگر عمری بود، آینده‌ای بود، باز نشستم دوباره این بحث رو میگم. ما تصور میکنیم که عامل لامذهبی بی اعتقادی، تهی از واقعیت‌های عقلی دیدن مجموعه‌های دینی، ناشی از بی‌پروایی ها، شهوترانی ها و تمایلاتی است که انسان در خواستگاه تنش پیدا میکنه. نه، اینجور نیست. با یک کمی دقت متوجه میشیم که مجموعه‌ای که به عنوان یک متن دینی به ما عرضه شده، چندان درش نقطه های ضعف، حرف های یاوه، بویش های بی محتوا، فرومایگانه درش هست که انسان به عقل نشسته و در شخصیت خود رشد کرده تحمل پذیرش این چیزا رو نداره. در حالی که این مجموعه نبشتارها در قدیمی ترین و کهن ترین مصادری است که در این نوع موارد میشه به اونها استناد کرد که ما قدیم تر از اونها و کهن تر نداریم. اگر قبول کنیم که خدا نخواد که اینها فرموده های رسول الله، چیزی رو که ما قبولش نداریم به اون نسبت دادیم، چیزی که ما در درون جانمون انکارش میکنیم و به کذبش و دروغ بودنش همه وجودمون شهادت میده به اون نسبت دادیم و نتیجتاً پیامدش در فرو ریختگی های ساختارهای معنوی درون انسان. و اگر به او نسبت ندیم و همه این مجموعه رو ساخته بدونیم، این سوال مطرح میشه که کدوم دست نابکاری این رو ساخته. ببینید خیلی قشنگ سوال مطرح کرد، خیلی قشنگ گفت. این سوال مطرح میشه که کدوم دسته، کدوم هنجره دروغ آفرینی این مجموعه رو میسازه. همه تون جوونید، بچه این، بزرگ میشین، تحصیل میکنین، اگه با این متنا برخورد بکنید بدونید یک کسی نشست اینجا این حرفا رو زد بهتون. این سوال موجب شد تا من یک اصلی رو در توضیح تاریخ علمی براتون روشن کنم. اون اصل این بود که ما تاریخ رو در هر کجا این تاریخ‌هایی که نوشته شده وقتی ور می‌دارید می‌خونید می‌بینید تصاویری است که پشت سر هم قرار گرفته، ولی هیچ یک از این تصاویر نه علیت صورت قبلی رو نسبت به خودش اثبات می‌کنه، نه علیت خودش رو نسبت به صورت بعدی. وقتی تاریخ به گونه تصاویری است که با هم اون جبر علی رو نمیتونن توضیح بدن، پس میتونه هم راست باشه هم دروغ باشه، هر کی میخواد نوشته باشه. و توضیح دادم که در صورتی میتونه تصاویر تاریخی قطعیت داشته باشه که صورت قبلی جبری بودن علیت خودش رو نسبت به صورت بعدی همراه داشته باشه. شما اگر عکس یه لیوانی رو که از 10 متری داره رو زمین میفته بردارید، اگه بعد براتون نقل کنن که این لیوان شکست، این قطعیت داره، برای اینکه اون شتابی که اون از 10 متری به پایین داره علت چیه؟ در هم شکستنشه. ولی اگر عکس یه لیوان رو نشون دادن بعدم خبر شکستش رو دادن، هیچ دلیلی نداره که این خبر راست باشه، میتونه دروغ باشه. من بر اساس این اصل گفتم قرآن رو میاییم الا ترتیب نزول، این بحث سال گذشته است، به ترتیبی که نازل شده این رو کنار هم میچینیم، چون قرآن به این گونه نازل نشده که اول سوره مبارکه حمد باشه و آخر سوره ناس باشه. نه، این شناخت رو از خود قرآن و از متنش میشه پیدا کرد، ضرورتی هم نداره برای شما من این بحث رو بکنم. دیدیم که کل سوری که بر رسول الله در مدینه نازل شده 28 است، یعنی اگر به سنین دعوت رسول الله که 10 سال تقسیم بشه 2.8 در هر سالی میفته. خب کوچیک و بزرگ داره، جلو و عقب داره، همین هم است. با توضیحی که من از تاریخ حرکت فکری رسول الله در جامعه بدوی عرب، عربستان مرکزی، جزیره العرب، قسمت مرکزی جزیره العرب توضیح دادن، دیدیم که فرم دعوت یک جوری است که محتاج ترها، ستم کشیده ترها، فقیر ترها، اینها دورش چی میشن؟ جمع میشن. و با توجه به جامعه عربی که حتی فرهنگ حکومت نداشته، یعنی شاه نداشته، امپراتور نداشته و درک نمی کرده، نه، این درک نکردن به دلیل نیست که حاجتی هم نداشته، چون حاجت ها همیشه ذهنیت های قراردادی رو آفرینش میده در جوامع. بنابراین توانمندترها چنان بر ضعفا مسلط بودن که برای من و شما تصورش امکان پذیر نیست. شما الان در بعد از 15 قرن در هندوستان میبینید یه جامعه دیگر رو که کنارش زندگی میکنه مثل حیوان باش عمل میکنه و اطلاع ندارید شما، مثل حیوان. میخواید اون وقت تو عربستان چه خبر باشه؟ گروه توانمند مقاومت میکنه، این مقاومت منتهی میشه به یه درکی بعد از غزوه احزاب که اینا رو من توضیح دادم، دهشت به این درک منتهی میشه که اون توانمندها متوجه میشن که این یه قدرتیست به وجود اومده، نمیشه این رو هم از ریشه کند. برای ثروتمند دین و بیدینی هر دو یکیه. من به شما بگم حتی تو جامعه متدین فرقی نمیکنه. میگه باید شب عاشورا جشن میگیرین، ناچار میشه جشن میگیره. مگه ندیدید اونایی که سنشون زیادتره دیدن؟ این مصمم میشه پس این قدرت رو چه کنه؟ قبول کنه، باهاش کنار بیاد. کنار اومدنه کسی که هدف داره اون معناش اینه که این قدرت رو در استخدام خودش بگیره و این کارو میکنه. در محیط اجتماعی اون روز جزیره العرب نخست وزیر نیست، وزیر دربار نیست، رئیس تشریفات نیست، راه فقط نسبت. باید از طریق زن، پدر زن، پسر عمه، دختر خاله، از این راه باید وارد شد. از این راه هم قشنگ وارد شده. معکوسا اگر از ته بیایم میبینیم سوره 11 سوره چیه؟ منافقینه. سوره منافقین پیداست بعد از یک التهابه، یعنی باید 7-8 ماه گذشته باشه، یک سال گذشته باشه و طرف دیگه داره مسلط میشه. جوری طرف مسلط میشه که در سال 9 که سوره جمعه اومده نشون میده که پیغمبر بعد از این که مردم رو دعوت میکرده که بیاد کار دارم، میخوام با هاتون حرفی بزنم، با یه نقشه خیلی ظریف تمام جمعیت از کنارش میرفتن و تک وای میستاده و کسی نبوده واسه حرف بزنه. و ادارا او تجارتن او لحوان، این مال سال 9 هجرت، 13-14 ما به رحلتشون. از سوره منافقین تا آخر عمر رسول الله 11 تا سوره است میشموریم، اینها عموما در شأن منافقین نازل شده. و عجیب اینه که آیات مربوط به قداست امیرالمؤمنین و اهل بیتش اینها هم تو این مجموعه قرار گرفته. طرف خیلی ماهرانه میبینه رسول الله در صدد که این قدرت به کار گرفته شده رو در اختیار یکی دیگه بگذاره. برای او عصمت، طهارت، آدم خوب اصلا به این مطرح نیست. ضرورتاً میگذاره در سال آخر که رسول الله، خوب برزم گوش کنید، به عنوان حجت الوداع ضبط شده، سفر ارشد که حج حضرت، اونجا که تمام این اعراب یک سنت عربی است، از قبائل حرکت کردن و اومدن و جمع شدن، مطلبی هم برای نقل ندارن. وقتی برگردن هر اتفاق ریز و درشتی رو 100 برابر گنده میکنن و واسه قبیله خودشون نقل خواهند کرد. در اونجا ناگهان امیرالمؤمنین رو در ظرف 2-3 روز متهم میکنه به دزدی و خیانت در بیت المال. خیلی قشنگ عمل کرد. با این آبرویی که رسول الله بخواسته بده چیکار میکنه؟ رسول الله اگه تکذیب میکرد تکذیبش هیچ اثری نمیتونست داشته باشه، میگفتن قوم خیشش بود دفاع کرد. آمد در کنار عبورگاهی ایستاد که قوافل از اونجا چی میشدن؟ منشعب میشدن و دسته دسته این قبائل رو، این جمعیتی که جلو رفته بود با چابک سوار فرستاد، برگردوندن، منتظر شد تا بقیه هم اومدن و حادثه قدیر اتفاق افتاد. من به این تعابیر نقل شده بازم گفتم خیلی چیزی ندارم، جوری حرف زده رسول الله که دیگه جایی برای اشکالی به میلی اصلا چیزی باقی نمونه. اینطور حرف زد به این استحکام. حریف میترسه. آمد بعد به مدینه و بلافاصله در صدد شد که تمام اینایی که دورش هستن اینا رو از مدینه چه کنه؟ خارج کنه. تمام سعی خودش رو برای این کار کرد. یه نفر از خودشون رئیسشون کرد، رفت بالای منبر چند بار لعن کرد کسانی که اطاعتش نکنن و از شهر خارج نشن. دلایل تاریخی نشون میده چیز خورش کردن، حرفم نداره. از کردم من نمیخواستم این بحث رو بکنم، حالا به هم گفتم کرد. لعن الله المتخلف عن جیش اسامه، این متقنترین و پیشترین سند حدیثی این رو نقل میکنه، چیزی نیست که کسی بتونه انکار کنه. منتهاش میگن دلشون خیلی ناراحت بود، نمیرفتن از قصه. بله پیدا بود خیلی قصه داشتن. برابر این روزی که رسول الله از دنیا رفت، همه چیز باهاش رفت تموم شد. نه که او دفن شد، تمام اون توضیحات معنوی که برای انسان و عالم داده بود همه اونام باهاش دفن شد. گروهی که تمام قدرت رو در اختیار گرفتند، به شکل آفرینش محلل یکی پس از دیگری دارن و اونایی که قبلا بند و بست کردن اونا رو چی میکنن؟ لانسه میکنن به قول فرنگی ها و میارن جلو. من دریا حرف دارم، تاش اینا رو کوتاه میکنم برای اینکه خط فکر رو فقط بشناسید. حتی این ارزش رو به علی ابن ابی طالب، این ارزش رو ندادن که باش مشورت کنن، نه به ظاهر مشورت کنن، کار خودشونو بکنن ولی به ظاهر باش مشورت کنن. جنازه رسول الله رو در منتهای قربت داماد شست و دفن کرد. همه حرفای دیگه هم دروغه، گذاشتن چهار روز دورش هی میگشتند و اینا، جنازه بوهر میدن، این حرفا چی؟ مزخرفات. پس دین افتاد دست چی؟ دست یک گروهی که فقط فکر مقام و جاه خودشون هستن. حالا میخواد این از دین توضیح بده، خدا رو بگه، عرش رو بگه، آسمون رو بگه، خلقت رو بگه، انسان رو بگه، معراج رو بگه، وحی رو بگه، فرشته رو بگه، جبرئیل رو بگه. اینا رو خوندم براتون که چی میگفتم. ما خیال میکنیم که ضربتی که وارد شده، این ضربت فرم ظالم بودن یک کسیست و مظلوم بودن یکی دیگه. ببینید موسی بن عمران قوم خودش رو به توحید دعوت کرد. از نظر تاریخ انسانی خوب برزم فرجه کنید، از نظر تاریخ انسانی اول کسیست که بنیاد ذهنیت توحید رو در جامعه انسانی عرضه کرد. آفرین. برای این کار تاریخی گذرونده، جنگ و گریزها کرده، صد جا خودش رو به کشتن داده تا این کار کرده. حالا در یک رفت و برگشت کوتاه بر میگرده و میبینه که یک گوساله گذاشتن و مردمی رو میپرستن. خواهم ببینم چی میخواد اتفاق میفته براش. خب موسی بود و گوساله بود، ولی دیگه رسول الله نیست و گوساله هست. برای این که امکان هر جور نقلی براش باشه، اومده در مقابل تعابیر رسول الله که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، شش ماه صبح و عصر رد شد از جلوی اتاق امیرالمؤمنین و روشو برگردون و فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، در مقابل این صحابه رو ساختن. در مقابل ابوالحسنین ذوالنورین رو ساختن. در مقابل کرامت شب مبیت به اون تعبیر مقدس قرآنی من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یار غار رو ساختن دستشون دارن. حالا این مجموعه، عرض کردم صحابه گفتن اگر کسی کور کورم باشه از صد متری رد میشه، ولی اگر چشم داشت میتونست ببینه هم جز صحابه است و اینم مقدسه و هرچی گفت باید قبول کرد. باری کرد. مشکل بالاتر این که آقا شما در هر سؤال علمی میرید سراغ متخصص، دیگه ما از توحید و معراج و وحی و قیامت حرفی بالاتر نداریم والا زیر این آسمون. نه حرفی ظریفتر و لطیفتر هست، نه ذهنیتی بالاتر از همه معضلات ریاضی این درک لطافت بیشتری میخواد. هر خرکچی اومده حدیث نسبت داده پیغمبر، این مجموعه حدیث مال اینا است که پیغمبر رفته پیش خدا با یه وسیله از الاغ گنده تر، از قاطر کوچکتر. همین بود خوندم اینجا. تا نزدیک خدا رسیده یه فرش بینه، فقط یه فرش فاصله بوده بین خودش و خدا، اونم از طلا. کره خر نمیدونسته فرشو از پش میبافن، از طلا نمیبافن. بنابراین این تصور یک تصور ضعیفی است که ما برداشتی که از حادثه عاشورا داریم، خیال میکنیم کسی این وسط، یعنی تنها چهره‌ای که بهش میگیم تو نقاشی ها، تو شعر ها، تو تعزیه ها، تو خطاب ها، تو سینه زنی ها، فقط چهره مظلومیت و این که خیمه‌ش رو آتیش زدن. نه آقا، این نیست. خیمه خدا رو رو زمین آتیش زدن که باید میزدن. این حرف خیلی تندیه، بعد باید میشدیم، راه رشدینه. خیمه هر راه معنوی رو آتیش زدن، همه راه ها رو کور کردن با کشتن امام حسین. جایی برای سوال و جواب دیگه نبود. از کی باید پرسید؟ از شبست ربعی؟ از خولی؟ از شن؟ همین شد دیگه. فقیه عراق عمر سعدی، معلم اخلاق حجاج، ای داد بیداد، مجموعه و رام ابن ابی فراس رو وردارید ببینید در قرن ششم، خواهرزاده سید ابن طاووس اخلاق به متن حدیث نوشته، ببینید از حجاج آدم کش چقدر دستورات اخلاقی نقل میکنه. منتظر بودید چی بشه؟ از حشام دستور اخلاقی نقل میکنه. حشام ابن عبدالملک، ببخشید. بله، امام حسین رو کشتن، خیمه هاشو آتیش زدن، سراشونو کندن، رو نیزه گذاشتن، این کار رو. اما شما نمیدونید که وقتی برق میزنه و آدم تو کوه، تو تندر، طوفان، برف متوالی گیر کرده و در خطر سقوطه، این برق مساوی میشه با زنده بودن انسان. این یه برق. تمام حرفهای معنوی در سطح اسلامی از اواسط قرن دوم به تدریج شروع میشه. با یک کسی دیشب تلفنی صحبت میکردم، گفتم یه جور دیگه میشد. با این که بزرگترین جشن رو شیعه ها روز عاشورا میگرفتن، صبح تا شب میزدن و میرقصیدن، چون این حلقه ایست که تونسته همه گمراه ها رو به یک حقیقتی متصل کنه. فقط اینه. شما خیال میکنید اگر سید الشهدا نبود پیغمبر رو چجوری تصور میکردید؟ باید برید مدینه تا ببینید چجوری تصور میکنه. امیر المومنین رو چجوری تصور میکردید؟ صدیقه طاهره رو چجوری تصور میکردید؟ معنا رو اصلا چجوری میخواستید تلقی بکنید؟ جوری ظلم رو گسترش دادن که اومدن گفتن خدا هم عادل نیست. ولی خب چهره مظلومیت حضرت سید الشهدا چهره عجیبیه دیگه. من نخواستم روزه بخونم، زنم نمیاد، بلدم نیستم، عاجزم. ولی حضرت آقای وحید که از اگر نگم بزرگترین، باید عرض بکنم که از بزرگان فقهای حاضر جامعه شیعه هستند و بدون شک ملجأ اهل فضل و تحصیل در مجمع علمی قم به شکل یک فرد مقدم شناخته میشن، شون یک روزی منزل ما تشریف داشتن، گفتن من اینو میدم، خودم گفتم مثلا بده یک کسی بخون، بعد فکرم که خودم بیام بخونم، حالا خودم میخونم. وداع حضرت سید الشهدا خیلی جانکاهی، دلم میخواست این چراغا رو خاموش میکردن، فقط اینجا رو بشم میذاشتن که من آخه خیلی واقعا نمیدونم، من خیلی اومدم تصور بکنم که چطوری میشه مثلا مردی، مرد معمولی که نیست، محبتش که معمولی نیست، به خدا به دشمنش بیشتر از خود دشمنش به خودش علاقه داره. چقدره این از اون به دشمنش بیشتر علاقه داره؟ اسما یادم میره وقتی رفت حضرت به میدون، یه مردی اومد با گستاخی که با حضرت به جنگ، در یک مانور پاشو از دست داد، حضرت فوراً رکاب کشید، اسب و نگه داشت، بهش گفت بگو من چه خدمتی به تو میتونم بکنم. گفت که بگید که قوم خیشام بیان منو بردارن ببرن. حضرت فریاد زد که قوم خیشای این آزادن، بیان اینو بردارن. یک کسی به انتقام کشی تسارت کرد، اومد جوری تاخت ورداشت که وقتی به حضرت رسید از اسب پرت شد و اسبش رفت اون. دید با یه جوان مرد عجیبی روبروست، خب با یه ضربت حضرت پرد میزدش دیگه. نگاه کرد به حضرت و خیلی راحت رفت سوار اسبش شد و آماده جنگ شد. بعد گفت با کی می جنگم؟ تاخت کرد رفت وسط قشون، گفت با این جوان مرد به جنگم و کسی که بچهش و جلوش جوانش رو کشتن، هیچ کسو نداره، هیچ کسو نداره، تو تمام محبت و همه باهاش دشمنن. ولی گفتن که کسی بالا سر حضرت سید الشهدا روزه میخونده، شخصی از مستمعینش گویا مرحوم مجلسی رو خواب میبینه، بهش میگه که بهش بگین روزه وداع رو نخونه، چون یه بار که خون ما بودیم فاطمه زهرا سیه زد و بیهوش شد. حالا نه تمثلات برزخیه، نه این که تو اون طرف حرفای دیگه هست. روز عاشوراست یا صبح ازل، نور میبارد ز وجه لم یزل، مطلع الفجر شب قدر وجود، مطلع الفجر شب قدر وجود، شد برون از پرده هر سری که بود. من ندانم بار لاها روز کیست، اونقدر دانم که روز اون کسیست که زبان مصطفی نوشیده شیر، پروریده شد به دامان امیر، مهد او جنبنده جبریل امین، رفت در گهواره تا خلد برین. روز اول پر گشود و تا فلک، بال و پر بگرفت از فرش ملک، روز آخر در گذشت از ما سوا، آرمیدن در حریم کبریا، تشنه جن داد و لب شط فرات، خاک درگاهش بشد آب حیات، کاروان سالار عشاق خدا، کاروان سالار عشاق خدا، اندرین مشکات مصباح الهدا، قطب هستی نقطه خال لبش، گردن گردون اسیر زینبش، عرش اعلا منزل آب و گلش، تا کجا رفته دگر جان و دلش. آفرین. دوش سرخیل رسالت بیر داست، چون ازای خامس آل عباست، روز سودای شهید کربلاست، او فروشنده خریدارش خداست، پرده خیمه چو افکند از جمال، وجه حق برداشت صبحات جلال، سوره توحید یزدان شد برون، قل تعالی الله اما یشرکون، آفتابی زاسمان آواره گشت، آفتابی زاسمان آواره گشت، چرخ اسمت اون زمان بیچاره گشت. ناگهان عقد ثریا را گسیخت، پیش پایش هرچه اختر داشت ریخت. آه طفلان گشت سد راه شاه، حلقه زد چون حاله گرد روی ما. کی پدر شاید ز ما رنجیدی، بس که بنگ آتش بشنیدی. کی پدر شاید ز ما رنجیدی، بس که بنگ آتش بشنیدی. این مرا بابا فدایت جان ما، خوابنه بر دیده گریان ما. در جواب جمله گفته این کلام، کین ره حق است علیکن السلام. آقای ترابی تشبردن، من دیگه نمیخونم، حیفم میاد که مجلس رو با خودم نشونم.